بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 97 سطر 12 و تصدف فیه المحقق الدوانی فذهب الى ان الجوز هو المأخوذ مادتا لا جنسا او فصلا و هی متقدمتون فی الوجودین. گفتیم که برای جزء مرکب سه تا خاصیته و به بحث از خاصیت اول پرداختیم. خاصیت اول این بود که این جزء مقدم است بر کل به حسب الوجودین، یعنی هم در خارج هم در ذهن. و توضیح دادیم که این خاصه خاصه مطلق است و به تعبیری دیگه خاصه متعاکس است، به این معنا که در مورد این خاصه دو تا موجب کلی صدق میکنند. میتونیم بگیم کل و جز این فهو مقدم و کل و مقدم این فهو و جز، که دو تا موجب کلیه که عکس یک دیگرند در اینجا صادقند. چنین خاصه ای که در موردش دو موجب کلی صادق باشد خاصه متعاکس است یا خاصه مطلق است. یعنی هر جزئی بدون استثناء مقدم است، هر مقدمی بدون استثناء جزء است. اگر تونستیم این دوتا قضیه کلیه ای رو که هیچ استثناء درش راه نداره صادق کنیم، خاصه میشه خاصه مطلقه و متعاکسه. اگر نتونستیم صادق کنیم، خاصه میشه خاصه اضافیه. دو تا خاصه بعدی ما هر دو اضافی هست، یعنی اختصاص به جز ندارن، در غیر جز هم حاصل میشن، لذا گفته میشه خاصه اضافی. ولی این خاصه اختصاص به جز داره، در باره غیر جز نباید جاری بشه و به همین جهت هم خاصه مطلقه نامیده میشه یا خاصه متعاکسه. بعد اشکال شد. اشکال این بود که اگر مرادتون اینه که جزء ذهنی و خارجی هر یک به حسب الوجود این تقدم دارند، یعنی جزء ذهنی به حسب وجود ذهنی و خارجی تقدم داره، جزء خارجی هم به حسب وجود ذهنی و خارجی تقدم داره، این رو ما اشکال میکنیم، میگیم که جنس جزء ذهنی به حسب وجود ذهنی تقدم داره، به حسب وجود خارجی تقدم نداره. جزء خارجی هم به حسب وجود خارجی تقدم داره، هم اگر تصورش کردیم به حسب وجود ذهنی تقدم داره. در جزء خارجی ما اشکالی نداریم، در جزء ذهنی هم میگیم به حسب وجود ذهنی تقدم داره، تا اینجاش اشکال نداریم. ولی میگیم جزء ذهنی به حسب وجود خارجی نمیتونه تقدم داشته باشه، چون در خارج جنس و فصل متحدن با هم و یکی هم، هر دو هم با مرکب یکی هستن، تقدم و تأخری در خارج نیست. و اما اگر مرادتون از تقدم به حسب الوجودین باشه، به این معنا که هر یک از جزء ذهنی و خارجی به هر دو نوع وجود تقدم دارند، اگر مرادتون این باشه اشکال هم نیست که عرض کردیم. و اگر مراد این باشد که جزء خارجی به حسب وجود خارجی مقدم است و جزء ذهنی به حسب وجود ذهنی مقدم است، ما بر موجب کلی دومتون اشکال میکنیم که گفتید کل ما هو متقدمون فهو جزءون، به شما میگیم که فاعل مقدم است، شرط مقدم است، عدم المانع مقدم است، علت مائده مقدم، هیچ کدومشون هم جزء نیستند. گفتید کل متقدمین و هو جز اون، و تفسیر کردین کل متقدم فی الخارج و هو جز اون. ما میبینیم خیلی چیزا در خارج مقدمن و جز نیستن، کلامتون نقض میشه. علی حال هر کدوم از دو مراد رو داشته باشید اشکال براتون وارده. دقت کنید مطلبی رو من توضیح بدم که شاید دیروز اشاره کرده باشم، ولی مطلب مهمیه، تو ذهن باشه، احتمالا معلومه، ولی خب گفتنش فکر میکنم بیفایده نیست. کلمه به حسب الوجودین در عبارت متکلمین و فلاسفه دیده میشه. که الجزء و متقدمون به حسب الوجودین. این به حسب الوجودین یعنی چی؟ به حسب الوجودین دو جور میشه اراده بکن، دو جور معنا میشه. یکی به حسب الوجودین رو همینطور مجموعی ملاحظه کنیم، یکی دیگه این که منحلش کنیم. یک بار میگیم جزء خارجی و ذهنی به حسب الوجودین مقدمن، به حسب الوجودین رو مجموع ملاحظه میکنیم، یعنی جزء خارجی هم به حسب الوجودین، جزء ذهنی هم به حسب الوجودین. این میشه همون مراد اول. گاهی به حسب الوجودین رو منحل میکنیم، میگه جزء ذهنی و خارجی به حسب الوجودین، به حسب الوجودین رو منحل میکنیم، وجود ذهنیشو مربوط میکنیم به جزء ذهنی، وجود خارجیشو مربوط میکنیم به وجود خارجی، به جزء خارجی. به حسب الوجودین رو مجموعه در نظر نمیگیریم که این مجموعه رو یک بار به جزء خارجی مرتبط کنیم، یک بار به جزء ذهنی، بلکه این به حسب الوجودین رو منحل میکنیم، ذهنیشو به جزء ذهنی مربوط میکنیم، خارجیشو به جزء خارجی. وقت میشه مراد دوم. مراد دوم این بود که جزء خارجی به حسب وجود خارجی مقدمه، جزء ذهنی به حسب وجود ذهنی مقدمه، که به حسب الوجودین منحل شد، ذهنیش مربوط شد به جزء ذهنی، خارجیش منحل مربوط شد به جزء خارجی. ولی در مراد اول به حسب الوجودین مجموعه موند و همین مجموعه یک بار به جزء ذهنی مربوط شد، یک بار به جزء خارجی، و مفاد این شد که جزء ذهنی به حسب الوجودین مقدمه، جزء خارجی هم به حسب الوجودین مقدمه. این دو مراد رو که ظاهرا توضیحات دیروز هم این مطلب رو میفهموند، حالا ایشکری خود کاملتر توضیح داده شد. این دو تا مراد ما داریم و در هر دو مراد اشکال کردیم و مراد سومی نیست که مسئول از اشکال باشه. پس اون چه که شما گفتید باطل و در نتیجه خاصتون خاصه مطلقه نیست، چون در جای دیگه هم یافت شد، در فاعل هم یافت شد، در شرط و عدم المانع و معد هم یافت شد. این اشکال بود که وارد شده بود. از کردیم از این اشکال 6 تا جواب دادند که ما هیچ کنون از این 6 جواب رو نمیپسندیم و جواب هفتم میدیم. جواب اول جواب تفتازانی بود که در شرح مقاصد گفته بود، اون خوندیم و رد کردیم. اما جواب دوم، جواب دوم جواب محقق دوانی است. ایشون در جز تصرف کرده، کلام علما این چنینه، الجزء او یا کل جزء این متقدمون به حسب وجوده. جز رو ما مطلق گرفتیم، گفتیم سوا اون کان ذهنی یعن کل جنس الفصل هم خارجی یعن کل مادت رسول. جز رو مطلق قرار دادیم و مطلق هم هست، چون در کلام آقای مقیدی برای جز نیمده. اما دوانی تصرف کرده، گفته مراد از جز همون جنس و فصله. اون هست که ما میگیم بله اشتباه گفتم، مراد از جز ماده و صورته، اونه که ما بهش میگیم جز. جنس و فصل اصلا اراده نشده در اینجا. کل جز این یعنی کل جز این خارجیه، فهوه متقدمون به حسب الوجوده. هیچ اشکالی هم وارد نمیشه، چون اشکالی که شما کردید در جز ذهنی بود. ما جز ذهنی رو اصلا از بحث بیرون میکنیم، همونطور که توجه میکنید دربارهی در کلمه جز تصرف میکنه، یعنی جز در کلام علما مطلق بوده، ایشون مقیدش میکنه، میگه مراد ما از جز مطلق جز نیست، بلکه مراد ما از جز جز خارجی است. بنابراین اگر بگیم کل جز این متقدمون به حسب الوجوده، این یعنی کل جز این خارجی این متقدمون به حسب الوجوده، یا کل مادت این متقدمون به حسب الوجوده، ماده جز خارجیه. و هیچ اشکالی هم وارد نیست. اشکالی که شما کرده بودید این بود که جنس به حسب وجود خارجی مقدم نیست. ما ادعا نکردیم که جنس مقدمه، ما گفتیم ماده مقدمه، ماده به حسب وجود مقدمه. توجه کنید دوانی همونطور که از توضیحاتم پیدا میشه اون مراد اول رو انتخاب کرده، میگه مراد از به حسب الوجوده این نیستش که جزء ذهنی به حسب وجود ذهنی و جزء خارجی به حسب وجود خارجی مقدمه. این مراد دوم بود. مراد دوم قبول نمیکنه، میگه همون مراد اول درسته، کل جزء این متقدمون به حسب الوجوده، منتها میگه در مراد اول شما اشکال کردید که جنس مقدم است در ذهن اما مقدم نیست در خارج. ما جواب میدیم که اصلا جنس مورد بحث ما نیست، کل جزء این مقدمون یعنی کل جزء این خارجی این مقدمون، با به جزء ذهنی که جنس و فصله کاری نداریم، اونها رو نمیگیم مقدم هستند به حسب الوجود، اونها رو اگر بخوام در موردشون حکم کنیم میگیم مقدمن به حسب وجود ذهنی، در مورد اونها قید به حسب الوجود اینو نمیاریم. این قید به حسب الوجود این رو در مورد جزء خارجی آوردیم و درست هم هست، کل جزء این خارجیون خارجیان مقدمون به حساب وجود این، هم به حساب وجود ذهنی هم به حساب وجود خارجی، و اشکالی هم وارد نیست. به این ترتیب ایشون اشکال جواب میده. بعد اضافه میکنه این مطلب رو که ماده عقلیه که اگر به شرط اگر لا به شرط تصور شود جنس میشود، این ماده عقلی اصلا جزء نیست که بخواد در کلمه در جمله کل جزء این مقدمون به حسب الوجود این داخل میشه. ما از جنس تعبیر به جزء نمی کنیم، از جنس تعبیر به ذاتی می کنیم. از ماده عقلیه تعبیر به جزء نمی کنیم، ماده عقلیه همون جنسه، منتها جنس رو وقتی که به شرط لا ملاحظه کنید میشه ماده عقلیه، ماده عقلیه رو وقتی لا به شرط ملاحظه کنید میشه جنس. که اینو من بارها توضیح دادم، احتیاج به توضیح مجدد نداره که فرقشون اعتباریه. ایشون میگه اصلا ماده عقلیه که اگر به اگر لا به شرط لحاظش کنی جنس میشود، این ماده عقلیه اصلا در بسیاری از موارد جز اصلا جز نیست، زیرا در بساط شما ماده عقلیه رو دارید ولی در بساط اصلا ترکیبی نیست، وقتی ترکیب نبود جز این نیست. پس با اینکه ماده عقلیه در بساط هست، ما بساط رو مرکب نمیبینیم و در نتیجه ماده عقلیه رو جز قرار نمیدیم. اگر هم جز قرار میدیم جز اعتباریه، جز حقیقی نیست، یعنی او رو جز اعتبار میکنیم نه اینکه حقیقتا جز باشه، در اعتبار ما جز اعتبار می شود. پس ماده عقلیه و جنس اصلا جز نیست. اگر جز نبود در کلام آقایونی که گفتن کل جز این فهو متقدمون به حسب الوجودن اصلا داخل نیست، وقتی داخل نبود عبارت به این صورت معنا میشه کل جز این، یعنی کل جز این حقیقی هم که جز خارجی است، فهو متقدمون به حسب الوجودن، و این عبارت و این قضیه هیچ اشکالی نداره. اشکال در صورتی وارده که کل جزء این شامل جزء ذهنی هم بشه، و ما معتقدیم که جزء شامل جزء ذهنی نمیشه، پس کلام آقای ناظر به جزء خارجی و در جزء خارجی هم مشکل نداریم. ایشون مشکل اینطوری حل میکنه. صفحه 97 سطر 12 هم و تصرف فیه، فیه یعنی فی الجزء، المحقق و دبانی فذهب به این که ان الجزء هو المأخوذ مادتاً لا جنساً و فصلاً. جزء عبارت از چیزی است که به عنوان ماده اخذ بشه، یعنی جزء خارجی باشه، نه به عنوان جنس یا فصل اخذ بشه یعنی جزء ذهنی باشه. اصلا جزء جزء ذهنی نیست. وهی یعنی این ماده که جزء خارجی است، متقدمتون فل وجوده، یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی، و هیچ اشکالی هم وارد نمیشه. در جزء خارجی اشکال وارد نمیشه. خود مستشارم توجه کردید نسبت به جزء خارجی مسئله رو قبول داشت، نسبت به جزء ذهنی اعتراض کرد. و ان پس بر اون انه قبل فذهب الى ان الجزء و ان الماده العقليه، این غلطه، و ان الماده العقليه صفه، ماده عقلیه یا صرف که فقط ماده عقلی باشه، این ماده خارجی نباشه، کما فی البساط در بساط شما ماده عقلی دارید، ماده خارجی دیگه ندارید، اما در مرکبات ماده عقلی دارید که از ماده خارجی گرفته شده. ماده عقلیتون ماده عقلی صرفه نیست، ماده عقلیه ایست که منشأ خارجی داره، برخلاف بساط که چون در وسایل شما ماده‌ای در خارج ندارید، این ماده عقلیتون ماده عقلی صرفه، یعنی فقط عقلتون این ماده رو اعتبار کرده، از منشأ خارجی نگرفته. اگر ماده عقلی از منشأ خارجی گرفته بشه، این ماده عقلی صرفه نیست، ماده عقلی است که از خارج آمده تو ذهن. اما اگر ماده عقلی شما از خارج گرفته نشده باشه، در خارج ماده موجود نیست، ماده عقلی در ذهن تصور میشه، اینجا ماده عقلی رو خود ذهن شما ساخته و اعتبار کرده، این ماده عقلی صرفه، یعنی ماده عقلی است که دیگه منشأ خارجی نداره. ایشو میفرماید ماده عقلی صرفه کما فی البسائط لیست به جز این حقیقتن از لا ترکیب هناک حقیقتن، هناکنی در وسائط، چون در وسائط ترکیبی نیست، پس ماده خارجی در وسائط نیست، یعنی جز در وسائط وجود نداره. ماده عقلیه هم که در وسائط وجود داره جز نیست، پس ما بر ماده عقلیه جز اطلاق نمی کنیم. همچنین بر جنس که همون ماده عقلیه است منتها به لابشر، به صورت لابشر اعتبار شده، بر اون هم جز اطلاق نمی کنیم. بر اون اگر بخوام اطلاق جز کنیم میگیم ذاتی، یا میگیم جز اضافی، یا میگیم ذاتی. اما جز به طور مطلق که ازش تعبیر میکنیم به جز حقیقی، همون جز خارجی یعنی ماده است. در مورد او هم میشه گفت متقدمون به حساب الوجوده، پس اشکال وارد نیست. توجه کردیم محقق دوانی مراد اول رو تأیید کرد و از اشکالی که بر مراد اول وارد شد جواب داد. مرحوم لاهیجی می فرماید ولا یخفا ما فیه ما، یعنی اعتراضی که در هر دو کلام هست، هم در کلام شارح مقاصد هم در کلام محقق دوانی، بر تو مخفی نیست. اعتراضی که بر شارح مقاصد وارد می شد دیروز عرض کردم، اما اعتراضی که بر دوانی وارد می شه اینه که ایشون در بساعد به بهانه این که جزء خارجی ندارد منکر ترکیب شد. وسائل گو مرکب نیستن، وقتی مرکب نباشن جزء ندارن، شاهدش هم این بود که در خارج مرکب نیستن. خب ما به دوانی میگیم وسائل در خارج مرکب نیستن، پس در خارج جزء ندارن، چرا به طور مطلق نفی جزئیت میکنیم؟ اگر بساعد در خارج مرکب نیستن، پس در خارج جز ندارن، نه اصلا جز ندارن. اینا که در ذهن مرکبن، ولو ذهن ترکیبشون رو درست کرده باشه، ولی بالاخره تو ذهن مرکبن. اگر تو ذهن مرکبن جزء ذهنی دارن، پس جز دارن، چرا جزشون رو نفی میکنی؟ شما به بهانه این که دیدید در خارج مرکب نیستن، فکر کردید که مطلقا مرکب نیستن، وقت جزء خارجی نفی شد، شما به کمک جزء خارجی جزء ذهنی را نفی کردید، در حالی که جزء ذهنی نباید نفی بشه. ترکیب ذهنی در وسائل مقبوله و جزء ذهنی هم در وسائل مقبوله، چرا شما مطلقا نفی جزء کردید؟ اگر وسائل جزء ذهنی دارن، کل جزء شامل اونها میشه. وقتی گفتیم کل جزء فهو متقدمون به حسب الوجودن، کل جزء یعنی کل جزء خارجیه و یا ذهنیه. شما فکر کردید ما اصلا جزء ذهنی نداریم، گفتید چون جزء خارجی نداریم پس ذهنی هم نداریم. تصحیح این مطلب نشدیم، ولی از عبارتتون این برآمد. ما به شما میگیم که چرا ترکیب رو در بساعت خارجی منکر میشید، ترکیب خارجی رو در وسائط خارجی منکر بشید، نه مطلق ترکیب رو. از ترکیب ذهنی رو قبول کنید، ترکیب ذهنی رو قبول کنید، کردین جزء ذهنی قبول میشه، در حالی که شما مطلقا جزء و منتفی کردید در وسائط. در وسائط جزء خارجی باید منتفی بشه، نه جزء ذهنی. و چون جزء ذهنی موجوده، پس حکم کل جزء انفا و متقدم به حساب الوجوده در این صدق بر این حکم جزئی هم میکنه، یعنی جزء حکم بر این جزء ذهنی هم میکنه، یعنی جزء ذهنی هم مصداق میشه برای کل جزء این، جزء خارجی هم مصداق میشه برای کل جزء این. دوباره اشکال برمیگرده که در جزء ذهنی نمیتونی بگید کل جزء این متقدم به حساب الوجود این، جزء ذهنی متقدم به حساب الوجود این نیست. جزء حقیقی یعنی جزئی که، بله، جزئی که واقعا جزء باشد. اما جزء ذهنی جزئی است که عقل اعتبار کرده. که این جزء ذهنی رو گاهی عقل اعتبار میکنه، گاهی عقل از خارج میگیره. اون وقتی که از خارج میگیره جزء حقیقی هست، اون وقتی که خودش اعتبار میکنه دیگه جزء حقیقی نیست. ولی آیا جزء ذهنی هست یا نیست؟ حرف ما این نیستش که جزء حقیقی هست یا نیست. جزء حقیقی نیست، جزء حقیقی به تفسیری که ایشون میگه نیست، ولی جزء ذهنی هست یا نیست؟ جزء ذهنی هست. وقتی جزء ذهنی بود در کل جزء داخله، کل جزء فاو متقدمون شاملش میشه. حرف ما این نیست که جزئی رو که عقل ساخته جزء حقیقی بدونیم. ما هم در اینجا با دوانی موافقیم که جزئی که عقل ساخته جزء حقیقی نیست، ولی بالاخره جزء هست، جزء ذهنی هست. پس کلمه کل جزء این شاملش میشه، مگر اینکه شما کل جزء رو مقید کنید که نکردن. گفتن کل جزء فاو متقدمون، نگفتن کل جزء خارجی، یا نگفتن کل جزء حقیقی، گفتن کل جزء این. پس شامل همه اجزا میشه، از جمله شامل جزء ذهنی و جزئی که عقل ساخته هم میشه. ما نمیگیم جزء ذهنی جزء حقیقی است، ولی میگیم کل جزء این فاو متقدمون اختصاص به جزء حقیقی نداره. کل جزء این شامل همه نوع اجزا میشه، هم حقیقی هم ذهنی. پس اشکال دوباره وارد میشه که کل جزء این یعنی کل جزء این خارجیه و کل جزء این ذهنیه، متقدمون به حسب الوجود الخارجی. در کل جزء این خارجیه متقدمون به حسب الوجود این رو قبول میکنیم، اما در کل جزء این ذهنی متقدمون به حسب الوجود این قبول نمیکنیم. اشکال برمیاد. اون به بسید مثال زد، ما هم در بسید جواب دادیم و الا منظورمون همینه که کل جزء این رو مطلق گفتن، شما این غیر از کجا آوردید؟ ما هم به حرفمون همینه. باشه اعتباری باشه، بالاخره آقایون گفتن کل جزء برای صرف میکنه، برای میگیم جزء، میگیم جزء. کتاب منطقی ما پر از کلمه جزء، به ذاتی جزء گفته میشه، خود دوانی هم میگه. من تا حالا اینجا که رسیده برای اینکه جواب اشکال بده اطلاق جزء نمی کنه. جزء اعتباری جزءه، جزء ذهنیه. حالا یا جزء بعضی جزءهای ذهنی از خارج گرفته شدن، بعضی گرفته نشدن، ولی همشون جزء ذهنیه. اطلاق جزء برشون میشه، حقیقتا هم اطلاق جزء میشه. منتها ترکیب دو قسمه، گاهی ترکیب اعتباری است، گاهی ترکیب باقی، ولی بالاخره هر جا ترکیب باشه جزء هم هست. ترکیب هم ترکیب حقیقیه، نه ترکیب اعتباری. واقعا ترکیب بساید در ذهن ترکیب حقیقیه. خب دیروز گفتم این عبارت لاهیجی رو در رد و شارح مقاصد و محقق دربانی میخونم، خارجش رو توضیح دادم، احتیاج به خوندن عبارت نداره. اگر ضرورتی داره بخونم، اگر نه احتیاجی نیست رد شده، ظاهران احتیاجی نیست. بله بخونم. خب بنویسید لا یخفا ما فیه ما، خود مرحوم لاهیجی اینجا حاشیه زده، اما فل اول فلان کل مادتین لا یجب ان یکون خارجیان. این جواب تفسازنی بود، دیروز توضیح دادن. بعد مرحوم شیخ علی بر همین قسمت از حاشیه لاهیجی حاشیه زده، نوشته کل جنس للبسائط الخارجیه از اعتبر به شرط الله. بعد دنباله کلام مرحوم لاهیجی، و اما فسانی فلان نفی ترکیب الحقیقی فی البسائط الخارجیه تأسفان. در بسائط خارجی نفی ترکیب حقیقی کرده، در بسائط خارجی ما ترکیب حقیقی رو داریم، اونتا ترکیب حقیقی فی الذهن، نه ترکیب حقیقی مطلقا. خب تأسفون، تأسف بیراهه. و ذهب المحقق الشریف. این جواب سومه. میرشد شریف از اشکال جواب دیگری داده. ایشون میگه که در این جمله و قضیه‌ای که علما گفتن کل و جز انفها و متقدمون به حسب الوجودین، جز به صورت مطلق ذکر شده ولی در واقع یک قیدی کنارش هست و اون قید رو نباید غفلت کنیم. کل و جز این یعنی کل و جز این محمولن فهو متقدمون به حسب الوجوده. پس تقدم وصف جز نیست، وصف جزء محموله. جزء محمول یعنی جزء ذهنی. جزء ذهنی قابل حمله، جزء خارجی قابل حمل نیست. شما ماده رو بر مرکب نمیتونید حمل کنید ولی جنس رو بر نوع حمل میکنید. میگه در انسان حیوان رو حیوان جزئه و میتونه محمول بشه، اما ماده و مثلا بدن انسان جز هست نمیتونه محمول بشه. جزء محمول یعنی جزء ذهنی. دوانی قیدی می آورد که جز اختصاص پیدا کند یا جز خارجی. میرشد شریف داره قیدی میاره که جز اختصاص پیدا کنه به جز ذهنی. میگه که خاصه اول که عبارت از تقدم است مربوط است به جزئی که محمول باشد، نه مطلق است. بعد وقتی که این ادعا رو میکنه باید ادعا رو تکمیل کنه. ادعای علما این بود که تقدم خاصه جز هست ولی خاصه مطلق است. خاصه مطلق رو توضیح دادم، یعنی هیچ جزئی خالی از این خاصه نیست و این خاصه در هیچ چیزی غیر از جز پیدا نمیشه. دو تا مطلب باید اثبات بشه که اولا هیچ جزئی خالی از این خاصه نیست، ثانیا این خاصه در غیر جز پیدا نمیشه. اما اینکه هیچ جزئی خالی از این خاصه نیست، این احتیاج به بیان خیلی نداره. جزء ذهنی حتما تقدم داره، حتما تقدم داره، اما تقدم به حسب الوجودین داره یا تقدم به حسب وجود ذهنی تنها داره، این رو میرشد شریف الان بیان نمی کنه. اینو بعدن یه مطلبی رو اضافه میکنه لابلای اون مطلب بیانش میکنه. فعلا اینو کار نداشته باشه. این یه مطلبیست که الان در عبارت میرشد شریف ناقص مونده ولی بعدن کامل میشه. چون بعدن کامل میشه همون جایی که ایشون کاملش میکنه ما همونجا این بحث رو مطرح میکنیم. اما اون تیکه دوم باید توضیح داده بشه که این خاصه در چیزی غیر از جز یافت نمی شود. اون مطلب باید توضیح داده شد تا معلوم بشه این خاصه خاصه مطلق است. پس گفتیم دو مطلب باید بیان بشه. یکی این که این خاصه در مورد همه اجزا صادقه، اینو ناقصاً گذاشتیم، گفتیم که در مورد همه اجزا محموله صادقه این حکم، اما به حسب ذهن نه به حسب خارج. اون به حسب ذهن لا به حسب خارجش رو بعدا توضیح میگیم. اما این تیکه باید روشن بشه که هر چیزی که تقدم دارد جزء است. اینو باید الان ثابت کنیم تا معلوم بشه که این خاصه خاصه مطلق است یا به تعبیری خاصه متعاکس است. میفرماد که چیزهایی که میتونن ناقض این قضیه باشن و این قضیه در موردشون صدق کند و در نتیجه قضیهی باشد که مانع اقیار به حساب نیاید، سه چیز رو ما میتونیم ادعا کنیم که متقدمند و جزء محمول نیستند. یکی جزء خارجی که جزء هست ولی محمول نیست، یکی فاعل که اصلا جزء نیست، یکی هم لوازم بیینه که اونم جزء نیستن. این سه تا رو ما باید از این حکم بیرون کنیم تا این کل و جزء انفها و متقدمون مانع اغیار بشه، یعنی هر چی را که غیر از جزء محمول هست خارج کنه. جزء خارجی رو با قید محمول خارج میکنیم چون جزء خارجی محمول نیست. فاعل را هم با قید محمول خارج میکنیم، فاعل مقدم هست اما محمول نیست. بله فاعل جزء هم نیست ولی الان به جزء کار نداریم. ببینید میخوام بگیم که فاعل مقدمه، چون فاعل مقدمه نقض میشه بر جزء، چون گفتیم هر چی که مقدمه است باید جزء باشه. خب فاعل مقدمه پس باید جزء باشه. این مشکل رو ما داریم، برای اینکه این مشکل پیدا نشه باید فاعل رو بیرون کنیم. درست فاعل جزء نیست ولی وقتی ما میگیم هر جزئی مقدم است و هر مقدمی جزء است، تا گفتیم هر مقدمی جزء است مکرس به ما فاعل رو ارائه میده، میگه این مقدم است و جزء نیست. پس ما باید این فاعل رو از بحث بیرون کنیم که مکرس نتونه این ایراد رو بر ما بگیره. فاعل چطوری خارج میکنیم؟ میگه به وسیله قید محمول خارج میکنی، فاعل محمول نیست پس باید خارج میشه. لوازم بهم خارج میکنی، لوازم مقدم نیستن، با کلمه تقدم لوازم خارج میشن، با کلمه محمول جزء خارجی و فاعل خارج میشه. تمام اغیار از این جمله بیرون میاد، بعضی ها با قید محمول بیرون میرن، بعضی ها با محمول این قضیه که متقدمتونه بیرون میرن. ببینید عبارت اینه، کل جزء فهو متقدمان، موضوع جزءه. بعد همین کل جزء فهو متقدمان رو عصر میکنیم، بگیم کل متقدمان فهو جزء. هر دو قضیه باید صادق باشن، کل دو جزء فاوا متقدمان و کل متقدمان فاوا جزء، هر دو قضیه باید صادق باشن. ما برای اینکه جزء خارجی رو خارج کنیم، قید محمولی رو که در کنار جزء اعتبار کردیم ملاحظه میکنیم و به توسط قید محمول جزء خارجی خارج میشه. کل دو جزء یعنی کل دو جزء محموله و جزء خارجی شامل نمیشه. بعد که میام قضیه عکسشو بگیم، میگیم کل متقدمن فهو و جزء اون، ایراد میشه که فاعل متقدمه پس باید جزء باشه. میگیم ما بحثمون در اون متقدمی است که محمول باشه و فاعل محمول نیست پس اینم بیرونه. بعد ممکنه شما بگید که تقدم برای، البته کسی نمیگه تقدم محمول بودن برای لوازم هم هست. وقتی میگید کل جزء محمول فاعل متقدمون، لوازم هم محمولن، جواب میدیم که بله محمول هستن ولی متقدم نیستن. پس با لفظ تقدم لوازم رو خارج میکنیم، با لفظ محمول هم جزء خارجی رو خارج میکنیم، هم علت یعنی فاعل شرط و عدم المانع و امثال ذلک رو خارج میکنیم. پس هیچی باقی نمیماند در قضیه کل جزء فهو متقدمون یا در عکسش که کل متقدم فهو جزءونه، هیچی باقی نمونه جز جزء ذهنی یا به تعبیر دیگه جزء محمول. پس معنا این میشه، عبارت این میشه، کل جزء محمول یا به عبارت یا کل جزء ذهنی فهو متقدمون، این درست. کل متقدمین فهو کل متقدمین فهو جزء محمول، یا کل متقدمین محمول، کل متقدمین محمول فهو جزء، کل متقدمین محمول فهو جزء. خب این دو تا قضیه رو که با هم تلفیق میکنید، میبینید جز در جزء ذهنی مصداق نداره. فاعل مصداقش نیست، جزء خارجی مصداقش نیست، لوازم مصداقش نیست، تمام اغیار بیرون میرن و این دو تا قضیه که متعاکس همان اختصاص پیدا میکنن به جزء ذهنی. پس خاصه اول که تقدم است اختصاص دارد به جزء ذهنی و اختصاصش هم طوری است که هیچ یک از اغیار رو راه نمیده، پس خاصه خاصه مطلق است، یا به تعبیر دیگه خاصه خاصه متعاکس است و اشکال دیگه وارد نیست. فقط مشکل ما به حسب الوجود اینه که باقی مونده، اون انشالله از خواهم شد. توجه شدید به این ترتیب میسه شریف اشکال معترض رو جواب میده. در جز تصرف نمی کنه، در تقدم هم تصرف میکنه، البته تصرفی که در تقدم میکنه تصرف صریح نیست، در جز تصرف میکنه، این تصرف به تقدم هم سرایت میکنه. از می کنم به تقدم این حکم تصرف سرایت میکنه، ولی مستقیم در تقدم تصرفی نمیکنه، اون فقط محمود رو قید جز قرار میده. بعد که شما کل جز این فاوا متقدم رو عکس میکنید میشه کل متقدم این فاوا جز اون، محمود تو این متقدم میاد، یعنی کلمه محمود تو متقدم بید میشه کل متقدم این محمود این فاوا جز اون. چون وقتی عکس کردید جای جز و متقدم رو عوض میکنید، میتونید جای جزء محمول با متقدم رو عوض کنید، که واقعا باید این کار رو بکنید که بگید کل جزء محمول فاوا متقدمون، عکسشی میشه کل متقدم فاوا جزء محمول، که محمول با قید جزءه، منتها چون قید جزءه به متقدم سرایت میکنه. میدونید این قانون خوندید که اون قیودی که در محمول اعتبار میشن به موضوع مرتبط میشن، کل و متقدمه موضوعش متقدمه، اما محمول جز اون محمول این قضیه جز اون محمولانه، این جز اون محمولان اون محمولانش متقدم سرایت میکنه، خود متقدم مقید نشده بلکه از طریق اون محمول قضیه مقید شده. این کلمه محمول تو قضیه تو محمول هست. این که من میگم محمول دو جور، یه وقت منظورم محموله یعنی معنای محمول، یه وقت منظور کلمه محموله. محمول قضیه کل متقدم فهو و جز اون محمولون، محمول این قضیه جز اون محمولونه. وقت کلمه محمول که قید جزئه سرایت میکنه، موضوعم که متقدمه مقید میکنه، و این سرایت امر از محمول به موضوع یه امریست که در جای خود ثابت شده. شما میگید زیدون قائمون، قائمون مشخص میکنه که مراد از زید بدن زیده. میگید زیدون عالمون، عالمون مشخص میکنه که مراد از زید نفس زیده. در هر جا شما میگید زیدون، موضوع زیده، ولی محمول معلوم میکنه که مرادتون از موضوع چیه. وقتی میگین زیدون قائمون، خب بدنش میسته، نفسش که نمیسته، پس مراد از زیدون قائمون بدن و زیدون قائمونه. وقتی میگید زیدون عالمون، نفس زید عالم میشه، بدنش که عالم نمیشه، پس مراد از زیدون عالمون نفس زیدن عالمونه. محمول موضوع رو تعیین میکنه، این قانونیست. در اینجا وقتی میگیم کل متقدم این فهو و جز اون محمولون، این کلمه محمولون که تو محمول آمده، این مراد از متقدمون رو معلوم میکنه، یعنی مراد از موضوع رو معلوم میکنه. پس قیدی که تو موضوع میاد قید صریح نیست، یعنی ما متقدمون رو مقید نمی کنیم به کل متقدم این محموله، بلکه قید توی محمول واقع شده، از اونجا سرایت میکنه، موضوع رو تعیین میکنه. که عرض کردم موضوع مقید نیست صریحا، بلکه مقید است از راه سرایت. علتش اینه که از محمول اون قید سرایت میکنه به موضوع، ولی ما خود موضوع رو مقید نشد. علی حال درسته، بالاخره موضوع مقید میشه. یک بار میگیم کل جزء محمول مقدمان، یک بار میگیم کل مقدم محمول جزء محمول. وقت این دو تا قضیه که متعاکس همان، هر دو صادقن، هیچ مورد استثنا ندارن، پس خاصه خاصه متعاکس است، یا به تعبیر دیگه خاصه مطلق است، اغیار رو در اغیار جاری نمیشه. مختص به همون جزء ذهنیه. این جوابیست که میسر شریف میده. نمیره. موضوع رو دقت کنید. موضوع کل جزء ذهنیه. چون موضوع کل جزء ذهنیه، تقدم مخصوص او میشود و متقدم هم مخصوص جزء ذهنی میشه. یعنی هیچ مورد نقضی پیدا نمی کنید، هیچ مورد نقض پیدا نمی کنید. از کلی مورد نقض میتونه لوازم باشه، میتونه اجزای خارجی باشه، میتونه علل باشه، اینا میتونن مورد نقض باشن، ولی هیچ کدوم از اینها همونطور که بیان کردیم ناقض نیستن. چون نه محمول هم عکس کردی. من الان تمام توضیحاتم برای این بود که محمول سر جای خودش باقی نمونه. کلمه محمولون که جزء موضوع بود میره توی محمول، منتها مفادش سرایت میکنه به موضوع. ما وقتی قضیه را عکس میکنیم میشه کلو متقدمه فهوه جز اون محمولون. محمول هنوز رفت، محمول میره تو محمول، محمول تو متقدمون نمیاد، یعنی سر جای اولش باقی نیست، منتقل میشه. ولی چون محمول این قضیه جز اون محمولونه، این کلمه محمول اون متقدم رو هم مقید میکنه. نه که ما قید محمولون رو که قبلا تو موضوع بود هنوزم تو موضوع بذاریم، وقتی قضیه رو عصر میکنیم موضوع رو با قیدش باید منتقل کنیم، نه فقط خود موضوع تنها رو. و ما هم همین کار کردیم، متقدم رو که محموله آوردیم موضوع قرار دیدیم و جزء المحمول رو که موضوع و قید بود بردیم محمول قرار دادیم. منتها عرض کردم هر محمولی مراد از موضوع رو تعیین میکنه. چون محمول ما جزء المحمولون هست، مراد از متقدمون هم متقدمون محمول میشه. نه که ما محمولونی رو که جزء موضوع بود هنوز تو موضوع باقی گذاشته باشیم، محمول منتقل کردیم. منتها گفتیم چون الان محمول ما شده جزء المحمولون و محمول هم مراد از موضوع رو تعیین میکنه، در کلمه متقدمون که موضوع ما یا اعتبار محمولیت هم میکنه. از این طریق وارد شدیم که عکسمون خلاف نبود. توضیح محل شریف، محقق شریف اینه قبول نمی کنید، بعدا خودمونم رد خواهیم کرد.
محقق شریف مجبوره که قید محقق متقدم بیاره، اگر نیاره به سوی
قیده تو بیاره شما در همین جایی که حالا برای این که اشکال شما وارد نباشه و حرف میسر شریف تمام بشه، عرض میکنم اصلا ما محمولون رو میاریم توی محمول و هیچ سرایتش هم نمیریم به موضوع. بازم عبارت رو تمامش میکنم. حالا دقت کنید چی عرض میکنم. تا حالا من مماشرت کردم با شما که محمولون رو یه جوری تو متقدمون بیاریم، حالا میخوام عرض کنم محمولون تو متقدمون نمیاریم. اینطور میشه کل جزء محمولن فاوا متقدمون، عکسش میشه کل متقدمن فاوا جزء محمولن. کل متقدمن، نه کل متقدمن محمول، کل متقدمن فاوا جزء محمول. خب این تا اینجا که روشنه، این همینجوری عمل میکنیم ببینید نقضی وارد نمیشه. کل جزء محمولن جزء خارجی رو خارج میکنه و فاعل رو هم خارج میکنه. فاعل به دو چیز خارج میشه، یکی به جزء بودن، یکی به محمول بودن. منتها فاعل درست جزء مرکب نیست ولی جزء علت هست. شاید حالا خیلی سختمون باشه که از طریق جزء خارجش کنیم، اگه چه خارج میکنیم؟ از طریق محمول راحت خارج میشه چون علت محمول نیست. حالا برفرض جزء هم باشه محمول نیست، پس قید محمولون در کل جزء محمولن هم جزء خارجی رو خارج میکنه که نمیتونه محمول بشه، هم علت رو خارج میکنه که نمیتونه محمول بشه. بعد میام کل متقدمین فهو جزء محمول، کل متقدمین لوازم خارج میکنه که لوازم میتونه محمول باشن اما نمیتونن متقدم باشن. دقیقا چلیم ما اصلا احتیاج داریم که متقدم رو مقید کنیم به محمول. کل متقدمین فهو جزء محمول، هرچی که متقدم است جزء محمول است. متقدم لازم خارج میکنه، لازم اگر چه میتونه محمول باشه ولی جزء نیست. فاعل هم با لفظ محمول خارج میشه دیگه، توضیح دادن نه تو کل متقدم محمول نیاری، کل جزء محمول فهو متقدم. از همین جا شما ما در عکسش فاعل رو ببینید، کل این اول اصلش رو ملاحظه کنید، کل جزء محمول فهو متقدم. اصلا در اصلش داریم میگیم هر چیزی که محمول باشد، جز باشد محمول باشد متقدمه، فاعل محمول نیست پس لفظ تقدم رو برای اون نمیاره. بعد در عکسش کل متقدمین فهو جز اون محمولون، کل متقدم جزئی است که محمول است، فاعل جزء محمول نیست پس متقدم نیست. متقدمی به این متقدمی که ما در اینجا میگیم، متقدمی که خاصه قرارش میگیم، این برای فاعل نیست. بله کل متقدم فهو و جزء محمول، تا گفتیم فهو و جزء محمول فاعل خارج میشه چون معلومه که ما به فاعل توجه نداریم.
هر متقدمی جزء محمول، هر جزء محمول سالم، نقض ما این فاعله. بله فاعل خارج میشه، کلام شما اون که میگید شما با فاعل نقض میشه.
کل متقدمی که ما در قضیه اصل گفتیم فاعل جزء محمول، درست میشه دیگه. در کل متقدمی که در قضیه اصل بر جزء محمول بارش کردیم، اون چنین متقدمی جزء محمول، یعنی
تمام
حالا اجازه بدید من مطالب رو تا آخر بخونم. ایشون میسه شریف دو تا مطلب گفته، یه مطلبش من توضیح دادم اونم ناقص، گفتم بقیهش خودش کامل میکنه، اونجا که کامل شد توضیح میدم. یه مطلب هم اصلا به طور کامل مستقل گفته، اینا همه تمام بشه بعد میبینیم اشکالی تو کلامش هست یا نه. ما سه تا اشکال برای میسه شریف میکنیم، فعلا کلام او رو داریم توضیح میدیم. و ذهب المحقق الشریف الى ان الخاصه الاولى هي تقدم الجزء مع كونه محمولا، جزء به قید این که محموله تقدم داشته باشه نه جزء خالی. به اعتبار الحمل، پس در موضوع قضیه هم جزء بودن رو اعتبار کردیم هم محمول بودن، و در محمول قضیه هم تقدم رو اعتبار کردیم. پس سه چیز الان هست، جز بودن، تقدم داشتن، محمول بودن. فب اعتبار الحمل، چون حمل رو اعتبار کردیم دو چیز خارج شد، لم توجد، یعنی لم توجد این خاصه اولا در دو جا، یکی فل اجزای خارجیه در اجزای خارجی یافت نمیشه، یکی هم در علت یافت نمیشه، چون هیچ کدوم از این دو تا محمول نیستن. خب توجه کنید تقدم در هر دو هست، یعنی اجزای خارجی هم مقدمند، علت هم مقدمه، اما اون تقدمی که ما در قضیه اصل گفتیم در این دوتا نیست. بازم دارم جواب شما رو عرض میکنم، تقدم در این دوتا هست، لم توجد این خاصه اولا در اجزای خارجی و در علت، در حالی که اصل تقدم در اجزای خارجی و در علت هر دو یافت میشه، اصل تقدم یافت میشه، تقدمی که خاصه اولاست یافت میشه. و به اعتبار تقدم، به اعتبار تقدم نه با سرخط باشه، و به اعتبار تقدم، یعنی اعتبار کردیم که این جزء مقدم باشد لم توجد این خاصه اولا در لوازم بیانه، که لوازم بیانه حمل می شوند ولی تقدم ندارند. فختصت این خاصه اولا به ذاتی، ذاتی یعنی جزء ذهنی. علل اطلاق، علل اطلاق و پاورقیتون معنا کرده سب و انکان جنسن و فصلن، معنی درستی نیست. علل اطلاق همونیست که من بارها توضیح دادم، یعنی اختصاص علل اطلاقه. این علل اطلاق مربوط به ذاتی نیست که اون وقت ذاتی رو تفسیر کنیم که جنس باشد که فصل باشد. علل اطلاق متعلق به اختصاصه، اختصاص علل اطلاقه. اختصاص اختصاص اضافی نیست، اختصاص اختصاص اطلاقیه. یعنی خاصه خاصه اضافی نیست، خاصه خاصه مطلق است، یعنی خاصه متعاکس است. این علل اطلاق مثل همون مطلقی است که دیروز خوندیم. فهو و یعنی میست کریف یجعل هذه الخاصه را که خاصه اولاست، خاصتا للاجزاء المحموله لا مطلقا. این خاصه را خاصه اجزای محموله قرار داده که همون ذاتیاتن، همون اجزای ذهنی هست، نه خاصه مطلق اجزا قرار داده باشه تا اشکال وارد بشه. این بخشی از جواب محقق شریف بود، تتمه این بخش و جواب دیگری ایشون انشاءالله جلسه این درستان بشه.